4 بعد از ظهر است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در 28 بعد از ظهر آبان ماه 1400 خورشیدی 19 نوامبر 2021 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. امیدوارم تا این لحظه از روزهای سرشار از سلامتی و آرامش رو سپری کرده باشید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما در ابتدا نسرین افشار با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنونم از تو پروانه و سلام به شنوندگان رادیو فردا. جواد اوجی وزیر نفت ایران روز جمعه بار دیگر درباره سرانه بالای مصرف گاز در آستانه فصل زمستان به مردم هشدار داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزیر نفت ایران با بیان این مطلب تاکید کرده است که شهروندان به گفته او بهینه مصرف تشویق و مشترکان بد مصرف جریمه خواهند شد. معاون وزیر نفت مجید چگینی نیز پیش از این از افزایش مصرف گاز در ایران به 580 میلیون متر مکعب ابراز نگرانی کرده بود. این هشدارهای پیاپی درباره کمبود شدید سوخت از سوی مقامات وزارت نفت در حالی است که همین وزارتخانه روز پنجشنبه 8 مهر ماه برای صادر کردن گاز به کشور عراق اعلام آمادگی کرد. این مقامات در شرایطی که مدت هاست از یک سو موضوع استفاده از سوخت‌های مایع مانند مازوت را به دلیل کمبود شدید گاز مطرح کردند، از سوی دیگر درباره سودآوری صادرات گاز به عراق و ترکیه سخن می‌گویند. کشاورزان اصفهانی و گروهی از مردم در دومین هفته برگزاری تجمعات اعتراضی به قطع شدن حقابه و خشک شدن زاینده رود صبح روز جمعه بر بستر خشک این رودخانه راهپیمایی کردند. این تظاهرات که تاکنون با حمایت گسترده شهروندان اصفهان روبرو بوده با شعارهایی مانند زاینده رود منگو و زاینده رود جاری حق مسلم ماست برگزار شد. این حرکت اعتراضی به عدم تخصیص سهم آب برای کشت پاییزه گندم از روز دوشنبه 17 آبان و با تجمع کشاورزان در مقابل شرکت آب منطقه‌ای و صدا و سیمای مرکز استان اصفهان آغاز شد. شیوه تقسیم آب در اصفهان در سالهای اخیر با اعتراض‌های گسترده کشاورزان مناطق مختلف روبرو بوده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره بازگشت به مذاکرات وین میگوید امضای رئیس جمهوری آمریکا برای جمهوری اسلامی قابل اتکا نیست. سعید خطیب‌زاده با بیان این موضوع افزود که برداشتن تحریم‌ها به صورت مؤثر، یکجا و قابل راستی‌آزمایی شرط تهران برای بازگشت آمریکا به برجام است. سخنان سخنگوی وزارت خارجه ایران در حالی است که دور جدید مذاکرات احیای برجام قرار است پس از ماه‌ها توقف 8 آذر ماه در وین از سر گرفته شود. پیشتر نیز علی باقری کنی معاون سیاسی وزیر خارجه ایران گفته بود موضوع اصلی مذاکرات وین پیامدهای ناشی از خروج ایالات متحده آمریکا از برجام و رفع تحریم هاست و افزوده بود که ما مذاکرات هسته‌ای نداریم. این ابراز نظرها در حالی است که کشورهای غربی میگویند بدون پایبندی کامل ایران به مفاد برجام و راستی آزمایی آن تحریم ها لغو نخواهد شد. وزارت بهداشت ایران با ارائه گزارشی وضعیت کنترل شده فعلی کرونا را در ایران بسیار شکننده توصیف کرد. بر اساس این گزارش که در هفته سوم آبان ماه منتشر شده، رعایت پروتکل های بهداشتی در استان های کشور تا حد هشدارآمیزی کاهش یافته است. به گفته وزارت بهداشت، میانگین استفاده از ماسک در اماکن عمومی استان‌های کشور و نیز رعایت فاصله گذاری‌های اجتماعی و دیگر پروتکل‌های بهداشتی تنها 48% بوده است. علیرضا زالی، فرمانده ستاد کرونا در تهران، نیز روز جمعه وضعیت کنترل کرونا را به دلیل کاسته شدن از میزان رعایت پروتکل‌ها ناپایدار خواند. این در حالی است که گفته می شود از ابتدای آذر ماه برنامه مدیریت هوشمند محدودیت ها در سراسر کشور اجرا خواهد شد.
ممنونم از تو نسرین. نسرین افشار با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می شنوید. نگاهی داریم به گزارش وزارت خزانه داری آمریکا درباره تحریم اتباع ایرانی به اتهام نفوذ در انتخابات آمریکا.
به وبسایت FBI سر بزنید، داخل گوگل سرچ کنید جنایتکاران تحت تعقیب. عمدتاً 70% این افراد هکرهای ایرانی هستند.
به تهدید و آزار دوباره خانواده قربانیان آبان 98 در روزهای گذشته از سوی حاکمیت جمهوری اسلامی می‌پردازیم.
اینجا مسئله فقط چند خانواده داغدار یا چند مراسم نیست، بلکه جنبشیه که در حال رشد.
و به تحولات و واکنش‌های کشورهای عضو برجام به مذاکرات پیش روی وین نگاهی خواهیم داشت. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، میگوید با مدیران سیاسی وزارت خارجه سه قدرت اروپایی عضو برجام و همچنین مقام‌های ارشد مصر، اردن و اعضای شورای همکاری خلیج فارس درباره دو مسیر پیش روی ایران رایزنی کرده است. رابرت مالی روز پنجشنبه در حساب توییتر خود خبر داد که در این گفتگوها در مورد دو مسیر پیش رو با ایرانی صحبت کرده است. به گفته رابرت مالی، ادامه تنش‌زدایی هسته‌ای و بحران یا بازگشت دو جانبه به برجام و ایجاد فرصت برای ارتباطات منطقه‌ای، اقتصادی و دیپلماتیک راه‌های پیشروی ایران جهت انتخاب است. اما آقای مالی تاکید کرده که فرصت برای انتخاب کوتاه است. این در حالی است که وزیر خارجه فرانسه هم روز گذشته گفت اگر مذاکرات با ایران قلابی به نظر برسد، مذاکره کنندگان مجبورند برجام را بیهوده تلقی کنند. فرانسه همچنین روز پنجشنبه از شورای حکام سازمان بین‌المللی انرژی اتمی درخواست کرد که در نشست هفته آینده خود پیام نیرومندی برای تهران بفرستند. همراه هستیم با دامون گلریز، تحلیلگر مسائل سیاسی از هلند. آقای گلریز، با توجه به فضایی که وجود داره، رایزنی‌هایی که در حال انجام هست و واکنش‌هایی که از سوی ایران نسبت به گزارش‌های آژانس و ادامه تحریم‌ها وجود داره، فضای پیشرو برای مذاکرات برجام که در هفته آینده هست به چه شکلی خواهد بود؟
درود بر شما و شنوندگان. خانم بعیدمنش، فضا به این هستش که هر دو طرف، یعنی تهران از یک طرف و مذاکره کنندگان آماده برای نشست وین، در حال امتیازسازی هستند و خودشون رو در حال آماده کردن هستند از نظر و استفاده از افکار عمومی، مثل همین خبری که شما از طرف فرانسه مطرح کردید که برای نشست وین آماده باشند. و همچنین به علاوه اینی که میدونید سفر آقای گروسی هم سه شنبه هستش قبل از این نشست، برای اینی که ببینه تا چه حد آژانس در موضوع راستی آزمایی بتونه برنامه هستی ایران رو برای گزارش خودش برای نشست وین در عمل بتونه به نوعی نشون بده به دنیا که ایران در چه فضایی قرار داره، چون که چشم و گوش آژانس کمی بسته شده در این مدت. ولی خب خیلی در نهایت فضا نسبت به چندین ماه پیش عوض نشده، به جز اینه که خب تهران تونسته از نظر هسته‌ای پیشرفت‌های شگفت‌انگیزی داشته باشه و جدیداً هم قطعات سانتریفیوژ نسل جدید رو در سایتی که حتی زیر نظر آژانس نیست، یعنی کرج، تهیه بکنه و خودش رو آماده بکنه برای در عمل تقابل هسته‌ای.
آقای گلریز، عده‌ای از کارشناسان مسائل هسته‌ای میگن که آزادسازی بخشی از پول‌های بلوکه شده تهران یک چراغ سبز از سوی آمریکا برای کشاندن تهران پای میز مذاکره است تا به یک حتی شده توافق نیم بند با تهران برسه. به نظر شما چقدر این تحلیل میتونه درست باشه؟
خب گزارشی اومد بیرون که 3.5 میلیارد دلار آزاد شده باشه از تهران. این گزارش به نظر درست نیست. این گزارش قبلا هم مطرح کرده بودند مقامات ایرانی یا رسانه‌های در داخل ایران، ولی خب دقیق نبوده. همچنین خبری هستش که بنا به گفتگویی که بین واشنگتن و در عمل تل آویو انجام شده، که به یک نوعی از توافق میانه، به این معنا که اگر تهران از غنی‌سازی 60% جلوگیری بکنه و امریکا هم بخشی از پولها رو بلوکه شده رو که شما بهش اشاره کردید آزاد بکنه، ولی خب اسرائیل با این مخالفت کرده و فعلا هم ما در آغاز گفتگوها هستیم. مسئله آزاد کردن پول‌های بلوکه شده که حتی الان صحبت از اون چند صد میلیون پوندی هم هستش که در از قبل از انقلاب در انگلستان قرار گرفته و ایران خواهان اون هست، به نظر من اصل موضوع نیست. اصل موضوع خانم وحیدمنش برمیگرده به فروش نفت به چین. ببینید به طور میانگین در یک سال گذشته، یعنی از ژانویه 2021 که آقای بایدن سر کار اومده، ایران تونسته 1.2 میلیون بشکه نفت در روز رو بفروشه، مشخصا هم به چین. شما اگه نگاه بکنید به قیمت هر بشکه نفت در عمل میشه بگیم آغاز مذاکرات بهاری گذشته و امروز، از 54 دلار هر بشکه رسیده به بیش از 84 دلار. این نشون دهنده اینه که مشکل ایران در حال حاضر فروش نفت به طور مشخص نیست، برعکس زمان اواخر دوران آقای ترامپ، بلکه مشکل این هست که ایران میخواد هم از نظر منطقه‌ای نفوذ خودش رو به وسیله گروه‌های نیابتی و استفاده از این گروه‌ها برای مدیریت بحران‌ها و اعمال قدرت و بازدارندگی استفاده بکنه و هم بخشی از جامعه جهانی بشه از نظر اقتصادی، از نظر تجارت و از نظر بانکداری. خب این دو با هم دیگه یک مقداری در تناقض، از این جهتی که مسئله مذاکرات وین با مشکل جدی‌تری مواجهه نسبت به چند ماه پیش.
در این شرایط رویکرد ایران چه خواهد بود به این مسائل و این تحلیل‌هایی که شما ارائه کردید؟
همونجور که شما در گزارشتون هم بود، الان تهران مطرح میکنه که امضای رئیس جمهور امریکا برای ما سند نیست. بگذاریم از این که همین امضا بود که باعث شد که در بین 12 تا 20 دقیقه توافق برجام در مجلس تصویب بشه، در کمتر از 20 دقیقه. ولی خب واقعیتش اینه که تهران خب نگاه میکنه به چشمانداز و میبینه که این توافق حتی اگر دوباره به نتیجه برسه و همه تلاشایی هم که آقای رابرت مالی در منطقه انجام داد برای اینه که بتونه کشورهای عضو شورای هماهنگی خلیج فارس، کشورهای مثل مصر و اردن، همچنین اسرائیل، اروپایی ها رو سوق بده به این طرف که اون گارانتی رو که اون تضمینی رو که تهران میخواد از توافق برجام برای مسئله تحریم ها که فقط بحث تحریم ها نیست، بحث فروش نفت نیست، بلکه بحث تجارت آزاد و استفاده از بانکداری و و جذب سرمایه هست، این گارانتی رو از طریق این کشورها به ایران وارد بکنه. در عمل تهران میدونه که این کار امکان پذیر فعلا نخواهد بود، در آینده نزدیک هم نخواهد بود، چون مشکل در عمل ناامنی و بی‌اعتمادی هست که نسبت به حکومت در ایران وجود داره توسط این کشورها در منطقه و توسط کشورهای غربی و حل این معضل خیلی کمک نمی‌کنه. تهران به دنبال اینه که بتونه بازدارندگی هسته‌ای خودش رو به کمال برسونه، یعنی حرکت کنه به سمت عبور از خط قرمزهای قابلیت‌های هسته‌ای و از این طریق اون تضمین رو به وجود بیاره که وقتی اگر غنی‌سازی و درجه در عمل پیشرفت‌های هسته‌ای ماه‌های گذشته رو از دست داد به خاطر بازگشت به برجام، باز اون ضمانت مادی رو داشته باشه.
سپاسگزارم. دامون گلری، تحلیلگر مسائل سیاسی از هلند با ما بود.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه 27 آبان 6 تن و یک شرکت متعلق به افراد ایرانی الاصل را به اتهام اخلال در آخرین انتخابات ریاست جمهوری و تلاش برای ضربه زدن به اعتماد رای دهندگان به سیستم انتخاباتی آمریکا تحریم کرد. افزون بر آن علیه 2 تن از این افراد کیفرخواستی به عنوان متهم به دادگاه نیویورک ارائه و برای هر گونه اطلاعاتی درباره آنها جایزه 10 میلیون دلاری تعیین شده است. 6 فرد تحریم شده عبارتند از سید محمد حسین موسا کاظمی، سجاد کاشیان، مصطفی سرمدی، سید مهدی هاشمی، حسین اکبری نوده و محمد باقر شیرینکار. در گفتگو با ممدو بابایی، کارشناس امنیت سایبری ساکن هلند، ابتدا از او درباره این هکرها و وابستگی آنها به حکومت ایران پرسیدم.
هرچند که در فاصله اکتبر 2020 تا نوامبر 2020 که اوج ماجراهای انتخابات آمریکا بودش، در واقع تیمی 6 نفره از شرکت ایمننت پاسارگاد اینها تلاش کردند که با ایجاد اخلال در سیستم انتخاباتی آمریکا و همچنین سلب اعتماد به این سیستم به انتخابات آمریکا ضربه بزنن و در واقع در انتخابات آمریکا دستکاری انجام بدن که تونستن از جمله کنترل 11 وبسایت دولتی و یک کامپیوتری که آسیب پذیر بوده رو در دست بگیرن و علاوه بر اون با تهدید به یک سری افراد از جمله گروهی با نام پسران مفتخر یا پراود بویز روی روند انتخابات آمریکا تأثیر بذارن و به یک کاندیدای خاص رأی بدن.
آیا این افراد وابستگی به حکومت جمهوری اسلامی داشتن؟ آیا از طریق دولت جمهوری اسلامی حمایت می شدن یا یک حرکت‌های منفردانه و شخصی بوده؟
این افراد از سوی دولت ایران حمایت می شدن و اسامی این افراد منتشر شده، از جمله FBI دو فرد رو، وضعیت دو فرد رو خیلی وخیم اعلام کرده و اونها رو در لیست افراد تحت تعقیب FBI قرار داده و این یه چیز مرسومی هست که معمولا در مورد دولت ایران اتفاق میفته. اگر شما به وبسایت FBI سر بزنید یا داخل گوگل سرچ کنید جنایتکاران تحت تعقیب، عمدتا یک لیستی برای شما میاد که عمدتا 70% اون لیست هکرهای ایرانی، البته هکرهای روسی، چینی، هندی داخلش هست، ولی عمدتاً 70% این افراد هکرهای ایرانی هستن که معمولاً اینها به شکل پیمانکار با دولت ایران همکاری میکنن و دولت ایران یک سری خونه های امن، در واقع نهادهای امنیت مثل وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه، یک سری خونه های امن داخل ایران درست کرده که این شرکت ها در اونجا مستقر هستن و افراد متخصص رو با وعده‌های مالی بسیار خوب تحت کنترل خودشون میگیرن و تبدیل خدمت میگیرن و سعی میکنن که کارهای خرابکارانه انجام بدن. مثلا پیشتر چند سال پیش در مورد یک سدی داخل نیویورک که میخواستن دریچه سد رو باز کنن و یک در واقع شهر کوچیک کنار این سد رو زیر آب فرو ببرن که فکر میکنم بیش از 50,000 نفر جمعیت داشت، که دقیقا یک هفته پیش از این که موفق بشن این کار رو انجام بدن، زمانی که سد رو برای تعمیرات به اصطلاح در حال انجام تعمیر بودن، مطمئن میشن که در واقع این افراد در حال خرابکاری بودن و اسامی این افراد رو دوباره منتشر کردن و این یه چیز مرسومی هست که معمولا از سوی دولت ایران اتفاق میفته.
خب ما در ماه‌های گذشته بارها شاهد این بودیم که اسم هکرهای ایرانی چه در ارتباط با ایالات متحده چه در ارتباط با کشورهای دیگه از جمله اسرائیل مطرح شده. از چه تکنولوژی و توان علمی اینها استفاده می‌کنند؟ با وجود اینکه خب ما می‌دونیم وبسایت‌ها و داده‌های اطلاعاتی در کشورهای نظیر آمریکا هم بسیار پیشرفته است.
بخشی از این افراد خب افراد متخصص هستند، افرادی هستند که در واقع به حوزه امنیت علاقمند هستند، اما دولت ایران به دلیل سرمایه گذاری بسیار زیادی که روی این موضوع انجام داده، معمولا اقدام به ایجاد ارتباط و خرید این داده ها و یا ابزارها و یا اشکالات امنیتی که توسط هکرهای مثلا روسی، چینی شناسایی شده در بازارهای سیاه یا عموم این رو به نام دارک وب بشناسن، در اکتیو میکنه و خب و چون مبلغ زیادی رو به صورت صرف این کار کرده، اینها میتونن از این اشکالات و ایرادات و دانشی که توسط هکرهای روس، چینی، برزیلی و سر جای دنیا وجود داره، اینها رو در واقع در خدمت خودشون بگیرن و دانش افرادی که برای نهادهای امنیتی ایران کار میکنن رو افزایش بدن. بنابراین میشه گفت که تقریبا به دانش روز دسترسی دارم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
گزارش از ایران هاکیست که تهدیدها و فشارهای امنیتی بر خانواده های کشته شدگان اعتراضات آبان 1398 برای لغو مراسم یادبود جانباختگان و وادار کردن بازماندگان به سکوت ادامه دارد. مسیح علی نژاد، روزنامه نگار و فعال مدنی مقیم آمریکا، روز گذشته در توییتی از حمله 50 مأمور به مراسم دومین سالگرد مادران آبان خبر داد. در گفتگو با محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران، ابتدا از او پرسیدم چرا حاکمیت با وجود اینکه میداند این نوع برخوردها منجر به افزایش خشم عمومی میشود، همچنان دست به تهدید و آزار خانواده قربانیان میزند؟
فکر میکنم که این در واقع ترس و وحشت حاکمیت از جنبش دادخواهی رو نشون میده. اینجا مسئله فقط چند خانواده داغدار یا چند مراسم نیست، بلکه جنبشیه که در حال رشد و توسط حکومت یک تهدید جدی تلقی میشه. این که میگن در واقع سعی میکنن هم حقایق آبان رو تحریف کنند، هم هنوز بعد از 2 سال باز میان توی میدان سعی میکنن که مسئولیت رهبر رو کمتر جلوه بدن. این در واقع وحشتشون هست، چون که کاری که خانواده های داغدار جانباختگان آبان انجام دادن در واقع شکستن اون دیوار ترسی است که حاکمیت محتاج بهش برای نگه داشتن قدرت، چون که حمایت مردمی که نداره و از اونجایی که حکومت در واقع مسئولان هم بی‌کفایتی خودشون رو نشون دادن، فساد گسترده و سرکوب گسترده، اینا میدونن که اگر این ترس نباشه احتمال اینکه کل حاکمیت از بین بره در زیاده. و من فکر میکنم که دلیل اصلی این اکشن عملی هم که این روزها نشون میدن در رابطه با خانواده های داغدار یا فعالان مدنی که میخوان ابراز همبستگی کنن، با وجود اینکه هزینه داره، یعنی هزینه سیاسی داره، خشم مردم بیشتر میکنه، ولی عدم سرکوب این جنبش دادخواهی میتونه هزینه‌های خیلی سنگین‌تری برای حاکمیت داشته باشه.
پس از آبان 98 ما شاهد شکل‌گیری جنبش‌ها و حرکت‌های موفقی چون مادران دادخواه و همچنین دادگاه بین‌المللی آبان بودیم که در روزهای گذشته برگزار شد. آیا فکر می‌کنید این گونه حرکت‌ها و جنبش‌ها می‌تونه تلاشی باشه برای اینکه صدای قربانیان آبان 98 به گوش جهانیان برسه و این حرکت‌ها فراموش نشه و ادامه پیدا کنه؟
بدون شک، همونطور که در واقع این دادخواهی آبان هم با الهام از اون جنبش دادخواهی بود که از دهه 60 شروع شد، بعدها به ایران تریبونال انجامید و در حال حاضر یکی از متهمان در یک دادگاه سوئدی داره در واقع توسط سیستم قضایی سوئد داره محاکمه میشه و این خب الهام بخش بود برای خیلی‌ها. و از طرف دیگه من فکر میکنم که اون شهامتی که ما دیدیم در روزهای اول پس از سرکوب خونین آبان، این در واقع جرأت مردم رو بیشتر کرده. یعنی با وجود تمام تهدیدهایی که متوجه این خانواده ها بود، تهدیدهای خیلی جدی که در دادگاه آبان هم در موردشون شنیدیم، باز هم تسلیم نشدن، باز هم سکوت نکردن. و من فکر میکنم که این میتونه به همه مردم، یعنی هر کسی که حقش نقض شده، این در واقع جرأت و شهامت رو بده که فقط این سوال رو مطرح کنن که گناه ما چیست؟ اعتراض که حق مردمه، چرا شلیک میکنید؟ چرا دستگیر میکنید؟ و من فکر میکنم که این خب تبعات خیلی مثبتی برای جامعه ایران و منفی برای حاکمیت خواهد داشت.
اما بشنویم صدای مادر امیر حسین زارزاده از کشته شدگان آبان 98 رو که نسبت به این تهدیدها و فشارها صحبت میکنه.
امروز که سر مزار امید رضایی بودیم، نزدیک 50 نفر مأمور بود. من قشنگ واسدم جلوشون، واسدم وسط، عکس امیر حسین گرفتم، گفتم نگاه کن برای تماشا اومدید، شرمنده اید، نمیتونی صورت ما مادرها نگاه کنید، بچه‌مون رو کشتید، شرمنده اید، منتظر اون روزم که شما شرمنده ما باشید، ما مادرها بشینیم تماشا کنیم. همشون نگاه میکردن، هیچی نمیگفتن. تا من اومدم بیرون ماشین سوارشم بیام خونه، دنبال ما تا نصف راه اومدن که من الان از همه مادر و خانواده آبان تعهد میگیرن که فلان شلوغ نکنید، بنر نزنید، نمیدونم اصلا صداتون در نیاد، ولی من این کارو نمیکنم. من این کارو نمیکنم. من بنل بزرگ میزنم جلو تالاره. هیچ کیم جرأت نداره بیاد به من بگه که مامان امیرحسین یه امضا بده که برو تو مراسم پسرتو بگیر، شلوغم نکن. نه من امضا میدم. اون بنلی که میخوام بزنم همه رو مینویسن، مینویسن قاتل بچهای ما خامنه ایه. قشنگ بغله عکس بچه ها میزنم. هیچ کیم جرأت نداره بیاد به من بگه که مادر امیرحسین چرا این کارو کردی. بالاخره باید معلوم بشه که کی بچه های ما رو زده، باید معلوم بشه.
اما علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی تشویق نخبگان برای خروج از کشور را خیانت توصیف کرد. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
در حالی که روند مهاجرت نخبگان، دانشجویان و دیگر نیروهای ماهر و متخصص از ایران دست کم در یکی دو سال اخیر روند تندتری به خود گرفته است، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی چهارشنبه هفته جاری در دیدار با گروهی از استعدادهای برتر علمی کشور، افرادی را که موجب مهاجرت نخبگان از ایران می‌شوند را خیانتکار توصیف کرد.
در بعضی از دانشگاه‌ها عناصری هستند که جوان نخبه را تشویق می‌کنند به ترک کشور. من صریح میگم این خیانت.
رهبر جمهوری اسلامی با انداختن توپ در زمینه نخبگان علمی کشور بدون اشاره به نقش حکومت در خروج آنان از ایران، از نخبگان برتر خواست با سختی‌های موجود کشور کنار بیایند.
گاهی لازمه که جوان نخبه با سختی‌ها هم بسازه. این برداشت که همه چی باید آماده باشه، در جای خود باشه تا نخبه بتوانه کار بکنه، این برداشت درستی نیست.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ایران یکی از بالاترین میزان فرار مغزها در جهان را داراست و سالانه ده‌ها هزار متخصص تحصیل کرده ایران را ترک می‌کنند. دلایل روند خارج شدن نیروهای متخصص از ایران را بسیاری از کارشناسان مواردی همچون بی‌ثباتی اقتصادی و همچنین نبود آزادی‌های مدنی عنوان می‌کنند. محسن رنانی، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، به تازگی در اظهاراتی در همین زمینه که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، روند فعلی خروج نخبگان از کشور را تهدید کننده گوهر ایران توصیف می‌کند.
مهاجرت‌های مستمر 30-40 ساله نه تنها نظام تدبیر رو تخلیه کرده و به همین خاطر نظام تدبیر روز به روز ناتوانتر و ناکارآمدتر و فاسدتر میشه، برای اینکه نخبگان ازش فرار کردن، یا اخراج کرد نخبگان رو یا فرار کردن. اما امروز به مرزی رسیدیم که ما وارد مرحله استهلاک تمدنی شدیم. گوهر ایران در خطره.
اما خروج نخبگان علمی و استعدادهای برتر از ایران تنها یکی از مشکلات فعلی هدر رفته این نیروهای ارزشمند برای کشور است. از طرف دیگر اخراج‌ها، بازداشت‌ها و برخوردهای سلبی با دانشجویان، استادان دانشگاه‌ها و دیگر نیروهای متخصص در طول سال‌های اخیر یکی از موزلات جدی نابودسازی این سرمایه‌های بزرگ ملی در ایران بوده است. علی یونسی و امیرحسین مرادی از برندگان المپیاد نجوم در ایران و جهان از جمله نخبگانی هستند که بنابر اتهامات امنیتی ثابت نشده از سوی دستگاه قضایی ایران در حال حاضر در زندان به سر می‌برند. رضا یونسی، برادر علی یونسی ساکن سوئد، در واکنش به اظهارات علی خامنه‌ای درباره اهمیت نخبگان در ایران به رادیو فردا این چنین میگوید:
واقعیت اینه که وقتی این صحبت ها میشه امروز، یه مقدار جای تعجب داره، چون صحبت و حرف زدن میشه حرف زد، ولی در عمل میبینیم که امثال علی یونسی و امیرحسین مرادی که جزء دانشجویان این کشور هستن به حدی حق و حقوقشون ضایع میشه که حتی قوه قضاییه و وزارت اطلاعات اون چیزایی که خودشون ادعا میکنن به عنوان قانون، اینها رعایت نمیشه. توی این شرایطی دانشجو به این شکل سرکوب میشن، بازداشت میشن، زندانی میشن، برخی دیگه از دانشجوها تحصیل محروم میشن، برخی از اساتید تحت فشار هستن از تحصیل محروم میشن. واقعیت اینه در عمل نمیشه گفت که ما از نخبگان یا دانشجویان و جوانان کشور بخوایم که در ایران بمونن، به کار ادامه بدن، به پیشرفت کشور کمک کنن با این همه فشار و سرکوب و عدم رعایت حتی قوانینی که خودشون دارن. وقتی همچین تناقضایی هست، وقتی سیستم کار نمیکنه، نباید هم انتظار داشت از جوانان و نخبگان که این همه فشار و مشکلات رو تحمل کنن.
بر اساس سالنامه مهاجرتی ایران 1400 که توسط رصدخانه مهاجرت ایران و زیر نظر پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف در هفته اول مرداد امسال منتشر شد، ایران از نظر شاخص مهاجرت در سال 2020 بین 132 کشور جهان در رتبه 102 قرار دارد.
رضا جمالی گزارش میداد، اما این مجله بعد از ظهر در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو برای شما آرزو میکنم.